En écosse.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. امروز یک شنبه 31 سرطان سال 1397 خورشیدی، بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم به مدت نیم ساعت در خدمت شما هستیم با بررسی مهمترین تحولات روز افغانستان. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. بازگشت جنرال دوستم به ساختار قدرت در افغانستان و ادامه تلاش ها برای آتش بس و مذاکره با گروه طالبان. خب، با برنامه انعکاس در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه فرصت داشته باشید که ما را یاری بفرمایید. سمینار سیاسی فرهنگی گرامیداش از 50 سال روز شهادت علامه شهید سید اسماعیل بلخی امروز با حضور اعضای کابینه، مقامات ارشد دولتی، شخصیت‌های سیاسی، علما و فرهنگیان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، فعالان مدنی و رسانه‌ای و اقشار مختلف مردم در کابل گشایش یافت. رئیس جمهور اشرف غنی با صدور پیامی به مناسبت 50 سال روز شهادت علامه سید اسماعیل بلخی گفت که وی در شعر و نثر منادی ارزش‌هایی بود که می‌تواند شکوه یک ملت باشد. همین لحظه همکارانم اشاره میکنن که ارتباط مستقیمی داریم با همکارمان آقای عالمی در کابل که در رابطه با این نشست برای ما بیشتر توضیح میفرماین. جناب آقای عالمی، با سلام خدمت شما. از نشست امروز بفرمایین که در مراسم 50 سال روز شهادت علامه سید اسماعیل بلخی چه گذشت و آقای اشرف غنی در پیام خود چه نکاتی را مطرح کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند. آنگونه که شما فرمودید، 50 نشست گرامی داشت از 50 سال روز شهادت علامه شهید سید اسماعیل بلخی امروز در کابل پایتخت افغانستان با حضور تعدادی از اراکین بلندپایه دولتی به شمول آقای سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور آقای محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، تعدادی از چهرهای پارلمان افغانستان و همچنین برخی از وزرا و اعضای کابینه حضور به هم رساندند و در خصوص شخصیت علامه شهید بلخی و مسیری را که ایشان طی کرد در جریان مبارزات عدالت خواهانش به بحث و تبادل نظر پرداختند. در جریان این نشست متنی که از سوی آقای اشرف غنی به عنوان پیام فرستاده شده بود هم برای حضار خوانده شد. در بخشای از این متن به نکات گوناگونی در خصوص شخصیت بارز علامه شهید بلخی در راستای مبارزات عدالت خواهانه و نگفتن به ظلم برجسته است. در بخشی از پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آمده که مرحوم بلخی نه تنها متعلق به خاک و وطن خود و نیز نه تنها متعلق به خانواده سادات افغانستان بود، بلکه متعلق به تمام سرزمین افغانستان و تمامی ملت افغانستان است. به گفته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، شهید بلخی مبارزه کرد و در راستای رسیدن به اهدافش از هیچ گونه صد تهدید و فشاری نهراسید و در همین راستا بود که با پیشانی باز رنج‌های زندان را هم متحمل شد و دلیل آن همین بود که با گفته آقای غنی در این وطن ظلمی صورت نگیرد و حقی ضایع نشود. آنگونه که بر رساندم، آقای سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان هم در این نشست سیاسی و فرهنگی گرامی داشت از 50 سالیاد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی هم به ایراد سخن پرداخت و نکاتی را در خصوص بایدهای پس از دوران شهید بلخی و پیامهایی که روند مبارزات این علامه بزرگ داشت به نکات اشاره کرد. وی تأکید کرد که بر تمامی ما فرض بود که در 50 سالگرد شهادت علامه بلخی حضور پیدا کنیم و در برابر این شخصیت نامدار و مبارز که حق بزرگی بر تمامی ملت افغانستان دارد ادای احترام کنیم و خاطره جاودانه ایشان را گرامی بداریم. همچنین آقای محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان هم تأکید کرد که اندیشه های علامه بلخی در واقع همراه 40 ساله نسل جهاد افغانستان بوده است. و تعبیر آقای محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان، جهاد پس از دوران علامه شهید بلخی در واقع نشأت گرفته از اندیشه ها و ایدئولوژی عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه علامه شهید بلخی و دیگر همقطاران ایشان بود که حتی اکنون در تاریخ نامی از آنها هم وجود ندارد. در بخشی از سخنانش آقای محقق تأکید کرد که علامه شهید سید اسماعیل بلخی ویژگی های خاص خودش را داشت و از سلسله علمای بی نظیر افغانستان مانند سید جمال الدین بلخی و همچنین مولانا جلال الدین محمد بلخی از بسیاری علوم و فنون بهره‌مند بود و با همین ویژگی یک سیاستمدار معاصر نیز بود که به تعبیر آقای محقق چنین ویژگی های برازندگی را عطا کرده بود برای علامه شهید بلخی تا بتواند در مسیر مبارزات عدالت خواهانه قرار بگیرد و در برابر ظلم و فوزون خواهی نبگوید.
بله جناب آقای عالمی، در رابطه با بازگشت جنرال دوستم به افغانستان میخواستم از شما بپرسم، گویا هواپیمای عامل جنرال دوستم از ترکیه حرکت کرده و قرار است تا دقایق دیگه در کابل به زمین بنشینه. میخواستم بپرسم که وضعیت کابل در حال حاضر چگونه است، چه تدابیری اندیشیده شده برای بازگشت آقای دوستم؟
با توجه به این که آقای دوستم حدود بعد از 1 سال به پایتخت افغانستان یعنی کابل برمیگرده و قرار است که دوباره برود و در پست معاون اول ریاست جمهوری دولت افغانستان به کارش ادامه بده، کابل پایتخت شاهد حضور تعداد زیادی از نظامیان دولت افغانستان هست. نیروهای منصوب به اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان همچنین گارنیزیون کابل که ترکیبی از همین نیروها و نیروهای امنیت ملی افغانستان هست در نقاط مختلف کابل دیده می شوند و پسته های تلاشی و یا بازرسی هم در اماکن مهم و خصوصا در محلاتی نزدیک به مرکز شهر و به ویژه در سرک های منتهی به میدان هوایی بین‌المللی کابل این پسته ها افراز شده و نیروهای امنیتی به گونه جدی اوضاع را زیر نظر دارند. افزون بر حضور گسترده نیروهای امنیتی دولت افغانستان، ما شاهد حضور تعداد بسیار زیادی از هواداران آقای دوستم هستیم که منتظر هستند تا پس از فرود طیاره حامل ایشان در میدان هوایی کابل از ایشان استقبال کنند. البته لازم به ذکر است این که آقای چخانسوزی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان پیشتر گفته بود که آقای عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه که امروز باشه و اتفاقا همین دقایقی که من و شما صحبت میکنیم به افغانستان بازگردد و قرار است که طی تشریفات خاص رسمی و دولتی ایشان به محل کارشان یعنی معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان بروند و رسماً دوباره کارشان را آغاز کنند.
بسیار تشکر جناب آقای عالمی از توضیحات شما.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
بله شنوندگان عزیز، همان گونه که در جریان قرار گرفتید، جنرال دوستم تا ساعت دیگر وارد کابل می شود. این که بازگشت دوباره دوستم به صحنه سیاسی افغانستان و ساختار قدرت این کشور چه تأثیراتی دارد، تحلیل های متفاوتی صورت گرفته است. باید گفت طرفداران جنرال دوستم از 20 روز به این طرف در ولایت‌های شمالی افغانستان دست به اعتراضات گسترده زدند و خواستار بازگشت آقای دوستم و رهایی نظام الدین قیصاری شدند. قیصاری حدود 20 روز پیش توسط نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب بازداشت و به کابل منتقل شد. تظاهرات شمال با آمدن آقای دوستم آیا متوقف خواهد شد؟ ارگ ریاست جمهوری نیسته اعلامی گفته است که تمامی اختیارات قانونی معاونیت اول ریاست جمهوری با آقای دوستم برگردانده می شود. در رابطه با بازگشت آقای دوستم، نظر دو تن از آگاهان مسائل افغانستان را جویا شدم. نخست در این باره نظر آقای فریور، استاد حقوق دانشگاه کابل و کارشناس سیاسی را پرسیدم. اینکه حضور دوستم در ساختار قدرت افغانستان در حالی که اختلافات سیاسی هم تشدید شده چه نتایجی دارد؟
گشت یا برگشتاندن دوستم احتمالات زیاده در بردارم. از نظر قانونی شخص دوستم در مزان اتهام سری و آشکار یک شخصیت حقیقی است که احمد ایشچی او از معاون حزب دوستم بود. تا جایی که من شنیدم و سخنگویان کاخ ریاست جمهوری هم گفتن که او اتهام دوستم سر جایش است و میمانه بحث نظام دین قیصاری که از سرمنشای دوستم در سمت شمال افغانستان بود و توسط حکمیت بعد اتهام بغاوت گرفتار شده، او را وا گفتن که او از طریق مرحله دو قضایی اتهام از او مورد بررسی قرار میگیره و شما میدانید که چون او شخصی از منصوب به نظام یا قوای عسکری افغانستان در محاکم عسکری افغانستان باید مورد محاکمه قرار بگیره. اما ای که آمدن دوستم آیا برازا و رغبت خود آمده یا دولت ترکیه او را وادار ساخته یا فشارهای امریکا یا روسیه، در این حدس و گمانهای بسیار زیاد وجود داره. علظاهر آمدن دوستم در عالم اسباب گویا او به شکل فاتحانه وارد کابل میشه یا وارد حاکمیت میشه و شکست سیاسی است بر آقای غنی. ولی با شناختی که مردم از آقای غنی داره، میگه آقای غنی بازی بسیار نرم را با رقبای خود، چی کسایی که در تیم تحول و تداوم بودن و چی کسایی که بعدا در این دو سال یا سه سال اخیر در کنارش آمدن، بازی نرم را به پیش میبره. پیشبینی سیاست غنی در قبال مختلفین و رقباش من فکر میکنم کار سخت است. و اما چون آمد آمد انتخابات ریاست جمهوری برای سال آینده است، رفت آمدهای بسیار گرم و تنگاتنگ بین سیاسیون افغانستان در اینجا و آنجا و داخل و خارج کشور جریان داره. ائتلاف‌های جدید در حال شکل گیری است. ما فکر میکنم که آمدن دوستم یا برگشتاندن دوستم یکی از اهدافش اشتراک در این تیمای احتمالی انتخاباتی برای کمپانی ریاست جمهوری سال آینده افغانستان خواهد بود.
نظر آقای فریور بود. بشنویم که مطیع الله خروتی، دیگر کارشناس سیاسی، چه نظری دارد؟
در مورد مسائل مهمی که در افغانستان تصمیم گیری صورت میگیره، او تصمیم گیری ها بدون مشوره کسایی که افغانستان را تسلیح تجویز تمویل میکنن، یعنی ناتو یعنی ایالات متحده امریکا، بدون مشوره از اونها هیچ گونه حکومت افغانستان در همچه مسائل مهم هات تصمیم مستقلانه گرفته نمیتونه. تا جایی که ما مطالعه کردیم، وضعیت دیدیم، موضوعی که آقای عبدالرشید دوستم از صحنه دور ساخته شد، ما و شما شاهد هستیم که در سمت شمال آقای دوستم بدون موافقت رئیس جمهور هم فعالیت‌های نظامی را انجام میداد تحت سرکوبی داعش و مخالفین دولت اسلامی افغانستان. بنان خب یک موضوع پیش آمد که باید آقای عبدالرشید دوستم در اون ساحه فعالیت نکنه، بلکه وظیفه معاونت اول انجام بده، که نشد. بالاخره قضیه آقای شی پیش آمد و آقای دوستم از افغانستان رانده شدن. حالی که فعلا شرایط طوری شده که جامعه جهانی تنها نمیتونه که مثلا به تنهایی هم مخالفین دولت اسلامی افغانستان را سرکوب کنه و هم اختشاشاتی که در سمت شمال ایجاد شده او را هم گویا مدیریت کنه، به خاطر ناگزیر شد در تفاهم با حکومت افغانستان از آقای دوستم دعوت به عمل آورده یا دعوت به عمل آورده شده که باید آقای دوستم دوباره بیاره معاونیت اول اشغال کنه. و یک نقطه مهم اساسی دیگه هم در آمدن از اینا در سال اخیر حکومت ریاست جمهوری آقای اشرف غنی موجود است که اوی است که موجودیت آقای دوستم و موجودیت آقای عبدالله عبدالله در داخل ارک، یکی به صفت رئیس اجرایی و یکی دیگه به صفت معاونیت اول، این یک ذره تخریش‌آمیز بود. بعض اجراءاتی که میکرد یکی به دیگه بر میخورد، بعض موضوعات پیدا میشد که گویا اجراءات بر عقب بنداخت یا سوی تفاهمات ایجاد میشد و ایلت هم بود که به خاطر رضا ساختن یعنی رضایت جمع بخش که برای حکومت اسلام افغانستان یک جوش به نام وحدت ملی جور کردن، یعنی هدف تیم آقای عبدالله عبدالله است، به خاطر کسب رضایت از اونا هم آقای رشید دوستم از صحنه سیاسی و اقتصادی و نظامی افغانستان دور شد. حال موجودیت آقای عبدالله در نظام وقدر اهمیت نداره، بلکه انتخابات آینده پر اهمیت تر است. موجودیت آقای عبدالله در نظام اونقدر اهمیت نداره، بلکه موجودیت آقای دوستان به خاطر سرکوب یا فروک نشاندن اختشاشات سمت شمال مهم است. روی از این ملوس جامعه جهانی در تفاهم با رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت افغانستان به این فیصله رسید و آقای دوستان بیاید و دوباره هم چوکی خود ولو که چوکی هم بس نمایشی هم است اشغال کنند.
برخی کارشناسان میگویند علت اصلی اختلافات دوستم و ارگ ریاست جمهوری تحولات شمال است. اینکه تلاش‌هایی در جریان است برای ناامن ساختن صفحات شمال و در ادامه ناامن کردن کشورهای آسیای میانه. به باور این کارشناسان جنرال دوستم مانع این تلاش‌ها بود و به عبارتی در حضور جنرال دوستم نمی‌توانستند صفحات شمال را ناامن سازند. در این باره هم نظر محمد موسی فریور را پرسیدم.
بازی هایی که در داخل افغانستان در شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز وجود داره، متاسفانه اینانی بازی های استخباراتی و جاسوسی در دست ارباب اقتدار داخلی نیست، در دست سفارت های امریکا و انگلیس است و در دست سازمان های استخباراتی CIA و MI6 و انتلیجنس سرویس است و ای دیگر ها که برخان نعمت قضایی یا توفیلی چشتن کار جستمکین و تسلیم در برابر اراده سیاسی خارجی ها ندارن. دوستم هم در این بازی که داخل میشه برش یک نقش داده میشه و او در امون مددی نقش خود باید حرکت کنه و اگر عدول کنه بازو مورد سرزنش و پیگرد قرار خواهد گرفت. ما فکر میکنم که حوادث سمت شمال افغانستان این سناریوی ما نیست، این سناریوی امریکایی است. امریکا میخواهد سرزمین افغانستان برای اظهار تشویش و برای اعمال فشار بر مخالفان منطقه و جامعه خود مثل روسیه و چین استفاده کنه و متاسفانه در کاره ملت مظلوم افغانستان است که با قربانی این بازی های خطرناک سیاسی و استخباراتی امریکایا و مختلفینش در سطح منطقه میشن.
همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. تشکر از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید. رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات میگوید که اعتماد مردم در انتخابات گذشته نسبت به کمیسیون کمرنگ شده و حال باید اعتبار کمیسیون انتخابات دوباره احیا گردد. احمد شاه زمانزی دیروز طی مراسمی رسما به حیث رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات معرفی شد. احمد شاه زمانزی تعهد سپرد که کمیسیون انتخابات برای جلب دوباره اعتماد مردم به کمیسیون در هماهنگی با نهادهای مربوطه برنامه را روی دست خواهد گرفت. در همین حال عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون انتخابات نیز در این نشست از آقای زمانزی خواست تا مانع دخالت افراد در امور دبیرخانه شده و تأکید کرد که روند این دبیرخانه را در چارچوب قانون و مستقلانه به پیش ببرد. اشرف غنی صبح امروز جاده نساجی بگرامی را افتتاح کرد. این جاده به طول 1 کیلومتر و عرض 60 متر شامل یک کانال بزرگ است و پیاده‌روی های آن از سوی شهرداری کابل ساخته خواهد شد. هرچند ساخت آن به دلایل مختلف با تأخیر همراه بوده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که اشرف غنی صبح امروز بعد از تکمیل این جاده در مراسم این جاده را رسما افتتاح کرد. محمد یما شمس رئیس اداره راه آهن افغانستان دیروز اعلام کرد که کار طراحی خط آهن افغانستان و تاجیکستان تکمیل شده است. وی ابراز امیدواری کرد که کار ساخت این خط آهن در اواخر سال میلادی آغاز شود. گفته می شود که تیم‌های فنی دو کشور در این مورد به توافق رسیدن و قرار است که این خط منطقه گلخوز آباد تاجیکستان را به بندر شیرخان افغانستان وصل کند. همزمان با انتشار گزارش‌های زد و نقیز از آغاز مذاکرات احتمالی آمریکا با طالبان، گروه بین‌المللی بحران از آمریکا خواست زمان خروج نیروهایش از افغانستان را مشخص کند. گروه بین‌المللی بحران تصریح کرد در مذاکرات صلح باید موضوع خروج نظامیان خارجی از افغانستان مطرح شود. زمرک پادخابی رئیس کمیسیون روابط بین الملل پارلمان افغانستان در واکنش به این موضوع گفت درخواست گروه بین المللی بحران از آمریکا خواسته است که از افغانستان خارج شود و افزود تعیین زمان خروج نیروهای خارجی معقول است و می تواند باعث پایان جنگ و برقراری صلح در افغانستان شود. اما در رابطه با پیشنهاد گروه بین المللی بحران، همکارم نظر صدیق الله توحیدی رئیس مرکز مسئولیت خبرنگاران و آگاه مسائل سیاسی افغانستان را پرسیده است که با هم میشنویم.
چیزی که گروه بحران در نی اخیرش گفته بسیار چیز تازه نیست، که همون چیزایی هست که سالهای دیگه هم روش صحبت میشد. بحث مذاکرات مستقیم رو در رو با گروه های مسئله مخالف در افغانستان، بحث خروج نیروهای بین المللی که البته یکی از خواستای گروه های مسلح است که متقسم اوقات زمان بین شده خروج از این نیروها باید اعلام شود. اتفاقا گروه طالبان هم اصرار بر این ندارند که الا ولابد در یک فاصله زمانی بسیار کمی نیروها افغانستان را ترک کنند. پیشنهاد از اونا میاد که همون جدول زمانی قسم ترتیب شود که با خروج نیروهای بین‌المللی وضعیت افغانستان کاملا تغییر نکند، این استایسته وضعیت به طرف یک ثبات سیاسی حرکت کند. گروه بحران این پیشنهادات را داشت، حالی که چقدر به این پیشنهادات توجه صورت بگیرد یا خیر بحث جداست.
نظر شما به عنوان آگاه مسائل افغانستان که تحولات این کشور را طی سالهای گذشته دنبال کردید، نظر شما چیست؟ فکر میکنین که هرگاه این پیشنهاد شورای بحران مورد توجه قرار بگیره میتونه کمک بکنه به اوضاع افغانستان؟
بحث اساسی از هر اقدام صلح‌خواهانه که نیت خیر صورت بگیره و پیشنهاده که دورنمای از پیشنهاد صلح و تامین امنیت نگریسته شود یکم به خیر است. جنگ در افغانستان بسیار سالهاست که ادامه داره. مردم افغانستان از ناحیه این جنگ ها آسیب فراوان دیدن، اما در کنار که صلح باید تامین شود، بحث تامین ثبات سیاسی و حاکمیت قانون از مباحث جدی است. هیچگاه چنین نخواهد شد که صلح تامین شود اما بی‌نظمی و عدم حاکمیت قانون هم حکم فرما شود. در اون صورت باز مردم افغانستان آسیب خواهند دید. لذا کسانی که رهبری مذاکرات صلح را به دوش دارند، حالا چه حکومت افغانستان و آمریکا و یا هر نهاد و مؤسسه دیگری که به عنوان میانجی عمل میکنند، به این مسئله توجه دارند که افغانستان در حال حاضر دارای یک قانون اساسی است. افغانستان بعد از سال 2001 دارای یک نظام سیاسی است و این نظام تقریبا یک نظام منتخب است. ما در مؤسسه قوای دولتی خود منتخبی را داریم و اصل انتخابی بودن در اداره حکومت یک بحث اساسی است و مهم است و گروه های تروریستی باید انتخابات را بپذیرند. گروه هایی که جنگ میکنند باید به خاطر منافع افغانستان جنگ را ترک کنند، ترک مخاصمت کنند و در آبادی و اندان افغانستان سهم بگیرند. اما همه از اینها مستلزم یک برنامه ریزی دقیق است که این برنامه ریزی باید به صورت دقیق مدیریت شود. از غیر آن فکر نمیکنم به این سادگی مشکل افغانستان حل شود.
در افغانستان پلیس محلی در کنار نیروهای امنیتی فعال هستند، اما برای نخستین بار در هلمند اردوی محلی هم تشکیل شده است. همکارم عزیز زاید هم اکنون پشت خط تلفن با ما هست. جناب زاید، مسئولان چه جزئیاتی را درباره تشکیل اردوی محلی ارائه دادند؟ اینکه چه تعدادی قرار جذب اردوی محلی شوند؟
سلام، مقامات محلی در هلمند در جنوب افغانستان تایید کردند که به منظور تامین امنیت در هلمند روند جلب و جذب 700 سرباز محلی در شبکات اردوی ملی به زودی آغاز خواهد شد. تورن جنرال ولی احمدزی قماندان قل اردوی ارتش افغانستان مستقر در هلمند گفت که تشکیل 700 سرباز محلی در شبکات اردوی ملی منظور شده و به زودی روند جلب و جذب آنها آغاز خواهد شد. قماندان قل اردوی هلمند در مورد این سربازان گفت که از متنفذین قومی ضمانت گرفته می شود و پس از آن تحت آموزش قرار می گیرد و در قدم بعدی در چوکات تشکیلات اردو به ولسواری ها اعزام می شوند و توی افسران مسلکی اردوی افغانستان رهبری می شود.
جناب زاهد، در سالهای گذشته انتقادهای از عملکرد پلیس محلی مطرح بوده، آیا این انتقادها ممکنه متوجه اردوی محلی هم بشه؟
در جواب همین تشویش ها قماندان قل اردوی ارتش افغانستان در هلمند گفت که در مورد این سربازان از متنفذین قومی ضمانت گرفته می شود که اینا باید سابقه جرمی نداشته باشد و یا هم روابط طرف طالبان داشته باشد و در قدم اول بساهایی که فرستاده می شود مستقیماً از سوی افسران مسلکی اردوی افغانستان رهبری می شود. ولی پلیس در گذشته ها کماندانانشان هم از خودشان بودند و صلاحیت هایشان هم زیادتر بودند و مدیریتشان هم در اختیار خودشان بود، اما اردو از سوی افسران رسمی ارتش افغانستان رهبری می شود. ولی به هر صورت در موارد تشکیش های بود که باید هر تشکیل که در چوکات نیروهای عملیاتی می باشد باید در چوکات رسمی پلیس ملی و اردوی ملی باشد. ولی استدلالی که مسئولین عملیاتی یا دولت افغانستان می کند برای ایجاد چنین تشکیلات به گفته آنان این است که این پلیس محلی یا اردوی محلی آشنایی خوب عراضی محل دارد و با کسایی که بر زیر دولت می جنگند خوب می شناسد. از همین خاطر اینا مصرتر است نسبت به قوای ملی که از ولایات دیگر به عراضی نو می آید، چون اینها از همان مردم محل استخدام شود.
بسیار تشکر جناب زاید.
کامیاب باشید شما.
تشکر از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید. با چند خبر از سایت های خبری در خدمت شما هستیم. یک گروه 6 نفره دوچرخه سواران فدراسیون دوچرخه سواری هرات پس از طی مسافت 1475 کیلومتر به تهران رسیدند و مورد استقبال رسمی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان و دیپلمات های ارشد این سفارت قرار گرفتند. دکتر نصیر احمد نور سفیر افغانستان در تهران که از این دوچرخه سواران استقبال کرد در سخنانی گفت: خوشبختانه میان دو کشور برادر و همسایه سفرهای متقابل گوناگونی وجود دارد، بخصوص در این اواخر سفرهای متقابل ورزشی افزایش یافته. و این خاطر نشان کرد بدون شک این نوع حرکتها پیوندهای دوستی و یگانگی بین دو کشور را بیش از پیش تقویت می‌بخشد. در همین حال بصیر احمد امیری سرگروه این دوچرخه سواران هراتی گفت استقبال مردم در داخل ایران از این حرکت آنها خیلی خوب بوده است. فضل الرحمن انصاری یکی از روحانیون سرشناس هرات و خطیب مسجد جامع کازرگاه هرات در خطبه روز جمعه 29 سرطان گفت که سخنانش درباره خبرنگاران از سوی برخی افراد فتنه انگیز تعریف شده است. برخی رسانه های افغانستان گزارش دادند که آقای انصاری هفته پیش فتوای جهاد علیه رسانه ها و خبرنگاران را اعلام نمود. آقای فضل الرحمن انصاری در آخرین سخنرانی خود خبرنگاران را قشر صادق، زحمتکش و مؤمن دانست که باید از جان و مالشان محافظت شود. و آخرین خبر، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که خشکسالی، مسئولیت قضایی و بهداشت 4 میلیون شهروند افغانستان را به خطر انداخته است. سازمان بهداشت جهانی تصریح کرد برای مبارزه با این پدیده تقاضای بیش از 117 میلیون دلار از سازمان‌های جهانی انجام شده است. خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. تشکر از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا فردا که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.